بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. وجه سوم برای وجوب فحص از مخصص منفصل، وجهی بود که مرحوم آخوند بیان فرمود. فرمود عمومات در خطابات شرعیه با عمومات در خطابات عرفیه فرق میکنه. عمومات در خطابات شرعیه در معرض تخصیص هست و بناء عقلا یا قطعا بر حجیت عام در این موارد قبل از فحص از مخصص منفصل نیست، یا مشکوک هست بناء عقلا. مشکوک هم باشه قدر متعقن از حجیت این عمومات، حجیت این عمومات هست بعد الفحص ولی هست عن الظفر بالمخصص المنفصل. مرحومای بروجردی فرمودند که فرقی بین عمومات شرعیه و عرفیه نیست. عموماتی که برای بیان احکام کلیه هست، نه اون عمومی که به این مکلف خاص میگوین اشترفی کل یومن خبزن، اون عموماتی که مخاطبش عامه ناس هست، عموماتی که متکفل احکام کلیه است برای عامه ناس، این عمومات چون بنا نیست که ایصال بشود این نحو از خطابات به تک تک مکلفین، عمومات رو در معرض وصول می‌گذارند، مخصصات اینها را هم در معرض وصول می‌گذارند و وظیفه مکلف هست که از مزان وصول اینها فحص کنه. این فرمایش اشکالش اینه که در عمومات عرفیه ما عرض کردیم ظاهر عامی که در عرف صادر میشه اینه که نفی میکنه وجود مخصص منفصل را. وقتی میاد یک فردی که عرفی هست میگه لا تعاد الصلاة الا من خمس، الرکوع و السجود و الوقت و القبلة و الطهور، ما احتمال میدیم که نسیان تکبیرت الاحرام هم موجب اعاده نماز باشه که میشه سادس، مستثنای سادس. خب کجا عرف ملزم می داند مردم را به فحص؟ ظاهر این عام نفی وجود مخصص منفصل هست، ولذا شما وقتی میرید در رساله عملیه یک عمومی را از این رساله پیدا می کنید تا آخر باب ملاحظه میکنید، چون آخر باب ممکنه بگه و یستثنا من ذلک امورن، اون مخصص متصله، اما دیگه به باب آخر رجوع نمیکنید. تا تو منهاج و صالحین مرحوم آقای خویی در کتاب و نکاح ما یحرم و بالکفر رو مطرح کرد، ما یحرم و بالنسب رو مطرح کرد، ما یحرم و بالرضا رو مطرح کرد، ما یحرم و بالمصاهره رو مطرح کرد، همه اینا رو مطرح کرد. خب نگفت که اگر کسی زن مسلمان دارد بدون اذن این زن مسلمان حق ندارد با زن کافره ای ازدواج کند، این رو نگفت. کی عقلا خودشون رو ملزم میدونن به فرض؟ میگن ظاهر این فتاوای در کتاب و نکاح اینه که جائز ازدواج بکنه این فردی که زن مسلمان داره ولو بدون رضایت او بره با یک زن کافره یهودیه یا نصرانیه ازدواج کنه. بعد میریم در کتاب الحدود، اونجا آی خویی فرموده که اذا تزوج مسلم به ذمیت من دون رضا زوجته المسلمه اجری علیه حد الزانی. معلوم میشه که چون روایت معتبره هم داریم که مردی که زن مسلمان داره نباید با زن کافر ازدواج کنه. تزوج من تزوج ذمیتا علی مسلمه خده حد الزنا. البته حالا آقای خویی فرمودن این ازدواج های موقت یک روزه و دو روزه بدون رضایت زوجه مسلمه اشکال نداره، چون عرفن نمیگن تزوج ذمیتا علی مسلمتن، هوو رو این زن مسلمون نیاورده. علی 24 ساعت ازدواج موقت تزوج ذمیتا علی مسلمتن نیست، که اینم محل مناقشه است. تزوج ذمیتا علی مسلمتن دیگه یک ساعت باشه یا یک سال چه فرق میکنه؟ حالا مقصود اینه شما در کتاب فتوا اگر یک عامی رو پیدا کنید در همون باب هیچ استثنایی ذکر نشه بر اونا، کی ملزم میدونید خودتون رو تمام این کتاب رو و ابواب مناسبه در این کتاب رو بررسی کنید؟ کی عقلا در خطابات عرفیه عام رو که میشنوند در خطابهای دیگر دنبال مخصص منفصل اون عام هستن؟ پس این فرمایش تمام نیست. ولذا ما عرضمون اینه، احسنتون، خب احسنتون، پس عقلا ما عرضمون اینه، حالا اگر یک مرجع تقلید دیگری در کتاب و نکاح این مطلب رو ذکر نکرد که یکی از محرمات ازدواج کسی که زن مسلمان دارد با زن کافره بدون رضایت اون زن مسلمان، این رو ذکر نکرد، خب عموم فتوای او در کتاب نکاح اقتضا میکنه که بگیم ایشان نظرش اینه که بلا مانع ازدواج این شخص با این زن کافره. دیگه فحص بگردیم کتاب الحدود رو پیدا بکنیم ببینیم آیا اونجا چیزی فرموده یا نفرموده، اینها لازم نیست. خب ما عرضمون همینه که در عموماتی که از عرف صادر میشه دع به عرف عام بر اعتماد به مخصص منفصل نیست الا نادرن، ولذا عموم اماره هست بر نفی مخصص منفصل. پس از مخصص منفصل رو عقلا لازم نمی دانن. پس یک خصوصیتی در خطابات شرعیه هست که تعبیر میکنه صاحب کفایه این خطابات شرعیه در معرض تخصیص هست. ما عرضمون اینه که عموماتی که در خطابات عرفیه است تا آخر اون باب که مناسب هست، مثل عروه، شما در یک بابی که در عروه هست اول باب میگه که دم اقل من الدرهم معفو است، اینو بگیرید بدون اینکه تا آخر باب رو بخونی بگی خب یک زنی میاد میگه حاج آقا خون حیض اقل من الدرهم روی لباسم بود، شما بگی بله تو عروه نوشته که الدم الاقل من الدرهم معفو. خب آقا شما که عالمی این باب رو تا آخر بخون، آخرش نوشته و یستثنا من ذلک دم الحیض. در همون باب مخصص ها رو میبینن چون مخصص متصله عرفن، اما در باب دیگر دنبال مخصص منفصل گشتن اصلا دعو عرف نیست. فقط در خطابات شرعیه ما ادعا شده که باید فحث از مخصص منفصل بکنیم، چون طریقه شارع در خطابات شرعیه اعتماد زیاد بر مخصص منفصل هست. تا این ادعا مطرح میشه که معرضیت به معنای جریان عادت شارع بر اعتماد بر مخصص منفصل به طور گسترده و کثیر، وقتی این ادعا مطرح میشه خب این سوال به ذهن خطور میکنه که خب همچون مولایی که روشش اعتماد زیاد بر مخصص منفصله، اصلا دیگه ظهور تصدیقی در کلامش منعقد نمیشه، وقتی عام میگه ظهور تصدیقی منعقد نمیشه که این عام مطابق با مراد جدی است و هیچ مخصص منفصلی این عام ندارد. شما اگر 10 مورد از یک مرجع تقلیدی سوال کردید، 5-6 موردش رو عام رو به شما گفت، مخصص منفصل رو جای دیگر بعد از وقت حاجت به شما یا به کس دیگری مطرح کرد، دیگه عمومهای دیگر رو هم شما با چشم بدبینی و تردید نگاه میکنید، میگه نکنه این عمومهای دیگر هم مخصص منفصل فردا براش بیاد. و نظام میگید آقا این 5 تا عام گفتید، بعد از مدتی گفتید مخصص منفصل دارد، چند تاشو به خودم گفتید، چند تاشم به دیگران گفتید که اتفاقی من فهمیدم، حالا این عامهای دیگر که میگید اینها مخصص منفصل اگر داره لطفا بیان بفرمایید، اعتماد نمی کنید دیگر به این عموماتی که از این متکلم صادر میشه. بعد از این که فهمیدید دیدن او با دیدن عرف عام مختلف است. ولذا گفته میشه که اگر این طور بود چطور اصحاب ائمه به عمومات کلمات ائمه تمسک میکردن؟ خب این عمومات در معرض تخصیصه، شاید فردا مخصصش بیاید، شاید مخصص منفصل داشت ولی گم شد در ضمن اون کتابهایی که تلف شد، و گاهی مخصص منفصل به سند ضعیف میاد و ما احتمال میدیم این مخصص منفصل از امام صادر شده ولی سند ضعیفه. خب چجور اعتماد کنیم به این عمومات؟ آقایون خواستن مشکل فحص از مخصص منفصل رو حل کنن، یه دلیلی بر وجوب فحص از مخصص منفصل ارائه بکنن، ولی تبعات این دلیل یک مقدار سنگینه. این معناش اینه که ما راه امام رو جدا کنیم از راه عرف عام. خب راه شارع، حالا یا در قرآن یا کلام امام علیه السلام، وقتی جدا شد از عرف عام دیگه سیره عقلائیه در این کلماتی که از همچو شارعی صادر میشه کی بر اینه که به عمومات او اعتماد کنن؟ حتی بعد از فحصه از مخصص منفصل و عدم ظفر به آن، خب شاید مخصص منفصل بعدن بیاید، در زمان ائمه این احتمال بود که فردا و پس فردا امام بعدی مخصص منفصل را بیان بفرماید، ولی نسبت به ما شاید مخصص های منفصل مطرح شد ولی در ضمن کتاب های تلف شده در کتاب مدینة العلم صدوق شاید بود که در حمله مغول از بین رفت، شاید در کتب بزنطی بود که از بین رفت. خب چه بکنیم؟ این مشکل هست که با این بیان که عمومات در خطابات شرعیه با توجه به اینکه روش و دیدن شارع مقدس بر اعتماد بر مخصص منفصل بوده است به طور گسترده، این بیان حجیت عمومات رو حتی بعد الفحص والیأس عن الظفر بالمخصص فی معرض الوصول الینا دچار مشکل میکنه. ولذا ممکنه کسی اینجا بگه ما برای حجیت این عمومات صادره از شارع دستمون از سیره عقلائیه ولو کوتاه میشه، اما سیره متشرعه که هست، دستمون از سیره عقلائیه کوتاه میشه. ولذا نسبت به مرجع تقلید، نسبت به عالم مسئله گوی در محل، اگر ببینیم آمده از اصول ما من آمن الا وقت خسرا یاد گرفته و در سخنان خودش پیاده میکنه، میری مسجد یک فتوایی رو با لسان عام بیان میکنه، بعد حالا یه روز کار داری نمیری مسجد، میگن اتفاقی میشنوی که آقا مخصص منفصلی آمد گفت، دیگه عقلا معلوم نیست، یا بلکه مطمئنیم دیگه اعتماد به سخنان ظاهر این مجتهد یا این عالم ناقل فتوا نمی کنن. ولی نسبت به خطابات شرعیه گفته میشه که سیره متشرعه که داریم و اصحاب ائمه عمل کردن به این عمومات، منتها قدر متحقن اینه که بعد از فحص از مخصص منفصل در معرض وصول عمل می کردن. اما به هر حال عمل می کردن به این عمومات. این شبهه که این عمومات از حجیت رأساً می افته این خلاف سیره متشرعه است. منتها قدر متعقن میگیریم، میگیم قدر متعقن اینه که بعد از فحص و یأس از مخصص منفصل در معرض وصول سیره متشرعه و اصحاب ائمه بر عمل به عمومات بوده. اما این مطلب درست نیست. معلوم نیست که یک سیره متشرعه ای اوسع از سیره عقلائیه ما داشتیم، چون اصحاب ائمه معلوم نیست که این مقدار اختلاف طریقه شارع را از طریقه عرف عام می دانستن. چون ما روایات رو وقتی جمع کردیم مخصصهای منفصل زیادی پیدا کردیم، فهمیدیم روش ائمه با روش عرف عام فرق میکرده، اما اصحاب ائمه هم این رو میدانستن. این روشن نیست. و اگر شما تکیه بکنید به این که اصحاب ائمه به این عمومات عمل میکردن، اون وقت ما به شما خواهیم گفت فحص هم نمیکردن از مخصص منفصل. بله، زراره کتابهای روایی خودش رو مطالعه میکرد. بعد از زراره حریز که آمد، کتب معروفه طبقه متقدمه از اصحاب ائمه رو هم نگاه میکردن. این محتمل هست، واقعا این احتمال هست که حریز یعنی طبقه لاحقه وقتی میخواستن اعتماد کنن به یک عامی، کتب رائجه از اصول روائیه رو که از طبقه سابقه بهشون رسیده بود او را هم نگاه میکردن. اینم محتمله، اما هیچ احتمالش نیست که اصحاب ائمه در طبقه واحده به همدیگر رجوع کنن برای فحص از مخصص منفصل. زراره بیاد پیش محمد ابن مسلم، محمد ابن مسلم هر چه روایت از امام شنیدی بده به من استنساخ کنم، مبادا این عموماتی که به من گفته شده مخصص داشته باشه پیش تو. یک محمد ابن مسلم که نبود، صدها راوی از امام علیه السلام حدیث نقل میکرد. زراره به تک تک اینها مراجعه کنه و همینطور اونها هم مراجعه کنن به همدیگر. اگر این مطلب در تاریخ بود یک جایی ثبت میشد. مطلب مهم نیست که استنساخ نسخه برداری کتب روایی، مراجعه روات به یک دیگر و مباحثه بین اینها در یک جایی ثبت می شد. معلوم میشه که همچو چیزی نبوده. سفر می کردن برای اینکه حدیث های بیشتری بشنوند. زراره وقتی یک حدیثی از امام علیه السلام شنید، یک حدیث عامی، بعد میرفت دنبال مخصصهای منفصلش از روات دیگر که معاصر او بودند، اینی که شما می فرمایید سفر می کردن برای اینکه روایت های روات طبقات سابقه رو اخذ کنن، اما هیچ وقت زراره نمی رفت سراغ محمد ابن مسلم یا سراغ حریز که شاگردش بود بره بگه حریز بالاخره ما پیر شدیم، شما بیشتر از ما در این اواخر با امام صادق علیه السلام مراوده داشتی، حدثنا عن المخصصات و المغیدات، چه این کارو میکردن؟ بله به قول شما سفر میکردن برای اخذ حدیث، اما از اساتید از مشایخ، نه این که از اقران خودشون برن برای فحث از مخصص منفصل به اونها رجوع کنن یا برن از شاگردانشون اخذ حدیث بکنن. این اگر بود در تاریخ ثبت میشد. پس اجازه بدید، نه این مطلب مطلبی نیست که جزئیات یک چیزی در تاریخ نام میشه، وقت مطلب به این مهمی نه در کتب رجال هست، نه در کتب حدیث هست، نه در کتب تاریخ هست. ببینید من عرضم اینه، این که تا فحث از مخصص منفصل نکنن به عام عمل نکنند، همچو چیزی در اصحاب ائمه نبوده. بله یک تا به سهولت مخصص منفصل پیدا میشه، خب رجوع کنه حریز به روایات کتابهایی که پیشش بوده، زراره رجوع کنه به اصل خودش که جمع کرده احادیث رو از امام علیه السلام، این کار ممکنه، اما گسترده تر از این نه. ما قرینه داریم که گسترده تر از این فحص نمی شده، ولذا عرض ما اینه که سیره متشرعه در قبال سیره عقلائیه در اینجا نیست. اگر سیره عقلائیه دچار مشکل بشه، سیره متشرعیم دچار مشکل میشه. چرا؟ یعنی که معلوم نیست اصحاب ائمه میدانستن روش ائمه با روش عرف عام اختلاف شدید داره، نه این رو معلوم نیست میدانستن، ولذا محمد ابن مسلم یک جا خدمت امام علیه السلام عرض کرد ما بال و اقوامن یروون عن رسول الله صلی الله علیه و آله کذا و کذا ولا یتهمون بالکذب و یجیء منکم خلافه. قال علیه السلام ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن. آمد به عنوان سؤال که ربنا رسول الله ما داریم افراد ثقه از پیامبر احادیثی نقل میکنند ولی از شما خلاف اون صادر میشه. حضرت فرمود خب حدیث قابل نسخه، یعنی قابل تخصیصه، نسخه در اینجا یعنی تخصیص، الحدیث ینسخ، حدیث قابل تخصیصه کما ینسخ القرآن، کما که قرآن قابل تخصیصه. این نشون میده یک امر گسترده ای نبود به نظر اصحاب ائمه، ولذا محمد ابن مسلم تعجب کرد و سوال کرد. خب برای حل این مشکل که مشکل گسترده شد، ما که فهمیدیم اصحاب، ما که فهمیدیم روش شارع مقدس مخصوصا ائمه طاهرین علیهم السلام به خاطر مصالح عالیه اسلام و تشیع به خاطر تقیه این بوده که اعتماد زیاد می‌کردند بر مخصص منفصل، وقتی که مشکل حجیت این عمومات با وجود اینکه احتمال میدیم مخصصهایی صادر شد و به ما نرسید، لزیاء تلک المخصصات او عدم وصولها به خبر معتبر، ما چه کنیم در عمل به این عمومات؟ برای راه حل سه مطلب رو ممکنه اینجا بگیم. مطلب اول اینه که گفته میشه که ما دو قسم عمومات داریم. یک قسم عمومات در مقام افتاءه، یک قسم عمومات در مقام تعلیمه. مقام افتاء یعنی مقام بیان وظیفه فعلیه مخاطب، مقام تعلیم یعنی مقام تدریس و تعلیم احکام کلیه به متعلمین امثال زراره و محمد ابن مسلم. گفته میشه که اونی که روش ائمه بوده بر اعتماد بر مخصص منفصل در قسم دومه که روایات مقام تعلیمه. اونجا هم این عرفی است، خارج از طریقه عرف نیست. چطور؟ شما ببینید پزشک، هم پزشک گاهی هم استاد دانشگاه، وقتی در مطب میشینه یک پیرمردی میاد میگه آقا معدم درد میکنه، میگه هر روز یک دونه از این قرصا رو بخور. حالا اگر بنا باشه این عام تخصیص داشته باشه یا تقیید داشته باشه که این قرص ها رو بعد از غذا بخوره، اگر قبل از غذا بخوره معدش رو زخم میکنه. این متعارف نیست که به این پیرمرد بگن که آقا هر روز یک قرص بخور، بعد به یک پیرزن دیگه‌ای که آمده تو مطب مقیدش رو بگن این پیرمردم این قرصا رو قبل از غذا خورد، آمد مطب گفت معدم سوراخ شده، دکتر گفت که خب چرا قبل از غذا خوردی؟ میگه تو گفتی هر روز بخور، نگفتی بعد از غذا. میگه به سکینه خانم گفتم. به سکینه خانم گفتی؟ چرا ربطی به من داره؟ این متعارف نیست. اما همین پزشک وقتی میره در دانشکده پزشکی کرسی درس داره، عام رو امروز میگه، خاص رو میگذاره دو جلسه دیگه میگه، چون نمیشه که برفم بار کرد همه مطالب و همه علوم رو در یک جلسه به خورد شاگردها داد. متعارف. یا همینطور استاد حقوق، وکیل دادگستری هم هست، موقعی که میره به عنوان وکیل دادگستری اون مقام مقام افتاءه، اون شاکی یا متهم که از این وکیل استفاده میکنه، خب اون مقام مقام بیان وظیفه فعلیه است، اونجا باید تمام مقیدات و مخصصات یک جا بیان بشه. اما همین استاد حقوق در کلاس تدریس حقوق عام رو امروز میگه، خاص رو میگذاره چند هفته دیگه میگه. اینجور روایات ما هم همین بوده. ائمه خلاف طریقه عرف سخن نگفتن. این از کلمات مرحوم آمیرزا مهدی اصفهانی استفاده میشه و آقای سیستانی دامز الله هم مصرند بر این تفصیل و لزام می‌فرمایند که در روایات مقام افتاء اونهایی که وظیفه فعلیه سائل رو بیان می‌کنه اصلا متعارف نیست و قبیح است. عام را بگویند و خاص را از وقت حاجت تأخیر بیندازم. فقط اگر عام الزامی است، خاص ترخیصی است. ممکن خاص رو نگند به خاطر اینکه طرف به خلاف واقع نمیفته، فوقش یک مستحبی رو فکر میکنه واجب انجام میده، این سوق علل کماله. اما جایی که عام ترخیصی بیان بشه، خاص الزام، نه، این تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه. و لذا آقای سیستانی اجازه بدید آقای سیستانی فتوا دادن که در این پوست های مشکوک و تزکیه، چرم های مشکوک و تزکیه میشه نماز خوند، پاکم هست، فقط نمیشه از گوشت های مشکوک و تزکیه خورد. ما به ایشون اعتراض کردیم، یک زمانی نوشتیم برای نجف، چون موثقه عمار تفصیل میده جلودی که جلود ایصلا فیها، حضرت میفرماید ان کان لا بأس بما صنع فی ارض الاسلام، بعد فرمود ان کان الغالب علیها المسلمین فلا بأس، تفصیل داد بین بلادی که غلبه با مسلمین است و بلادی که غلبه با مسلمین نیست. خب این چرم هایی که از اروپا میاد، از جاهایی میاد که غلبه با مسلمین نیست، این روایت میگه نمیشه در اینها نماز خوند. ایشان در جواب فرمودن که ما یک روایت صحیحه‌ای داریم، صحیحه جعفر ابن محمد ابن یونس، سوال میکنه از امام، جلدیس لا اعلم انه زکیون اومیته، حضرت فرمود سل فی ما لم تعلم انه میته. این جعفر ابن محمد ابن یونس در مقام استفتاء بود برای تشخیص وظیفه فعلیه خودش، معنا نداره که امام به او جوابی بدن عام یا و مطلق که لا بحثه، بعد مقیدش در موثقه عمار بیاد که لا بحثه اذا صنع فی ارض الاسلام. اینجا جای حمله عام بر خاص نیست، اینجا ما بعد اون خاص رو که موثقه عمار حمله بر حکم استحبابی بکنیم. این که نمیشه که چیزی از صحیح افتاده باشه، خب خلاف وساقت حالا من ببینید کلی این بحث رو میخوام عرض کنم که تخصیص در روایات مقام افتا فرمودن قبیحه، به مخصص منفصلی که بعد از وقت حاجت میاد، و این تفسیر رو حضرت امام هم در کتاب البی جلد 3 در رابطه با این روایت که راجع به وقف هست، امام در اون روایت فرمودن که این روایت سائل در مقام سؤال از وظیفه فعلیشه، معنا نداره که امام علیه السلام به او جواب عام بده بعد مخصص منفصلش رو به زید بن ارقم بگه. این اعتماد بر مخصص منفصل در روایاتی است که به زراره و محمد ابن مسلم و امثال اینها بیان میشه، یعنی همین روایات مقام تعلیم. ببینیم آیا این وجه که میخواهند با این تفصیل طریقه ائمه رو مثل طریقه عرف قرار بدن درست هست یا نه؟